أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فدان دائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج أصول روز دوشنبه 27/2/1400 درس 116 تحت عنوان اصول عملیه اصل استصحاب. رسیدیم از اصول عملیه به آخرین اصل که در کفای مطرح میشه به نام اصل استصحاب، و عرض شد که در استصحاب لحاظ اثبات و نفی اقوالی وجود داره، اقوال متعددی، ادهی به طور کلی استصحاب رو نفی میکنن، ادهی اثبات میکنن، ادهی تفصیل میدن. رسیدیم به قول هشتم که اینجا تفصیلی است بین اون مستصحبی که به وسیله اجماع ثابت میشه و مستصحبی که به وسیله غیر اجماع، مثلا به وسیله دلیل لفظی مثل اقیم الصلاة، ثابت میشه. و این مفصل گفته که معتبر نیست استصحاب در اول، یعنی اونجایی که مستصحب به اصطلاح به وسیله اجماع و اتفاق مثلا فقها ثابت شده باشد، اگر در بقایش شک کنیم استصحاب نمیاد، چون استصحاب قدر متعین داره و مجمله، و اونی که به وسیله اجماع ثابت شد همون وقتی است که به اصطلاح ما یقین به ثبوت شک داریم، ولی وقتی تردید در بقا بکنیم اون دلیل که اجماع بود لبیه، دلیل لبی میگن زبان نداره، مجمله، ابهام داره، دارای اطلاق نیست که بگیم هم زمان فعلی رو میگیره هم زمان آینده و صورت شک رو شامل میشه و بسنده میشه به مورد اجماع. این عرض به حضور هم داره نظریه رو مرحوم شیخ در دسائل جلد سوم از حساب مجموع فکر صفحه 50 و 149 تا صفحه 158 مطرح میکنه و تحصیل رو که آقای محمد غزالی که در حقیقت از اهل سنت بوده نسبت داده شده ذکر میکنه. منتها شیخ در این نسبت و در صفحه این نسبت تأمل داره، معلوم نیست که آقای غزالی چنین نظریه رو قائل باشن، و میفرماید اونی که ظاهر میشود به وسیله تدبر و تأمل در کلامی که حکایت شده در کتاب نهایت الاصول علامه، انکار استصحاب هست رأساً. یعنی ما اگه در کلام غزالی دقت کنیم اینجور نیست که غزالی تفصیل داده باشه، درسته تفصیل نسبت داده شده به غزالی که گفته است اگر مستصحب با اجماع ثابت شد در صورت شک استصحاب میکنیم نمی کنیم، و اگه با غیر مثلا اجماع ثابت شده باشد مثل دلیل لفظی استصحاب میکنیم. نه، اصلا این تفصیلی که به ایشون نسبت داده شده اگه در کلام غزالی دقت کنیم چه بسا اینو به دست میاریم که غزالی کلن منکر استصحابه، چه مستصحب به وسیله اجماع ثابت بشه چه وسیله دلیل لفظی و ادله لفظیه. و خلاصه نظریشون انکار استصحاب هست رسمی و سوا مصبت مستصحب به اجماع یا غیر اجماع. حالا برای این که روشن بشه، اونجایی که مستصحب به وسیله اجماع ثابت بشه چند تا مثال عرض میکنم، در دسائل هم مطرح شده. مثلا فرض بکنید که شخصی تیمم میکنه چون دارای آب نیست، خب اینجا ما اتفاق داریم که تیمم یه حالت اصطلاحیه و لم تجدوا ما انفتیمموا رو صریح آیه هم داره. اجماع قائم شده بر این که قبل از رویت ما طرف میگذره و نماز رو میخونه با همین تیمم. تیمم گرفته، آب در اختیارش نیست. قبل رویت ما اتفاق و اجماع قائم شده بر گذشتن دست، یعنی نماز رو با همین حالت تیمم اقامه میکنه. خب حالا میاد و وسط نماز آب محل بحث میشه. آیا میشود استصحاب بکنیم و بگی این موضوع الان هم هست؟ چطور قبل از رویت ما، قبل از صلات ما میگذشتیم، یا قبل از رویت ما بحثی نبود، حالا هم که آب پیدا شد انگار پیدا نشد، استصحاب بقا بکنیم و بگیم که خب اینجا با همین تیمم نماز رو بخوانیم؟ خب اینجا مثلا غزالی گفته باشه نه، چون اجماع گفت که مضیف صلات قبل رویت الماء انجام میشه. البته اونم اجماع به نظر من اجماع مدرکیه، چون دلیلش همون لم تجدوا ماء و تیمموا صعیدا هستش، منتها حالا مثال زدن به این مورد. و اخلی حساب همونطوری که قبل رویت الماء اتفاق بود بر این که باید تیمم نماز بخونه، بعد رویت الماء شک میکنیم که میشود نماز رو ادامه داد یا رها کنیم و وضو بگیریم. اینجا مثلا بگیم استصحاب میشه. غزالی گفته نه، چون اصل مسئله با اجماع ثابت شد، اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اونی که گفت شما با تیمم نماز بخوانید ابهام داشت، نگفت حتی بعد از اینکه در ضمن نماز آب پیدا کردید، اجمال و ابهام داره. چطور ما بیایم بعد رو هم استصحاب بکنیم؟ لکن علی فرض صحت این نسبت به آقای غزالی، یک به اصطلاح جوابی داده میشه به آقای غزالی، با اون که ما میریم سراغ ادله اثبات استصحاب که فرق نمیذاره بین ما ثبت وجود المستصحب بالاجماع یا غیر اجماع، فرق نمیکنه دیگه. حالا مستصحب با هر چی میخواد ثابت شده باشه، چه با دلیل لفظی مثل اقیم الصلات، چه به وسیله اجماع، چه به وسیله بنا و غلا، به وسیله اخبار لا تنقص. مثلا بیایم اینجور بگیم، بگیم تفاوتی نداره، بله اینجور بالاخره ثابت شده. خصوصا که اصلا این مثالم ای اجماع، اجماع مدرکیه، به واقع برمیگرده به اینکه مستصحب با همون دلیل لفظی ثابت شده. مثال دیگری اینه که مثلا اجماع قائم شده بر جواز تقلید از مجتهد در حال حیات مجتهد، که اگه مجتهد حی بود اجماع داریم که تقلید جایز از ایشان، بعد مجتهد فوت میکنه. اینجا گفتن چون موضوع حد و حدود نداره، اجماع گفت جواز و تقلید المجتهد. خب جواز و تقلید المجتهد قد متعقنش حال حیاته، اینجا جواز تقلید با اجماع ثابت شد. وقت آیا بعدش هم که ما شک میکنیم مجتهد فوت میکنه، آیا میتونیم با استصحاب بکشونیم بگیم بعد از زمان به اصطلاح فوت هم جایز است از این مجتهد ما تقلید کنیم؟ اونی که میگه استصحاب میشه میگه بله، میگه ما راضی نیست که، لازم نیست که احراز وجدانی بکنیم، ما استصحاب میکنیم و در واقع میگیم همونطوری که در زمان حیات جایز بود، در زمان ممات هم جایز. منتها یه شبهه اینجا وجود داره که خب احتمال قیدیت حیات وجود داره برای جواز، که اینم موکولش میکنن به همون حرفی که قبلا داشتیم، قضیه متعقن و مشکوکه که باید یکی باشه ولو به نظر عرف، پور میگه بالاخره فرقی نمی کنه عمده نظر این مجتهده، چه حی باشد چه میت، میگه که احراز بکنی که نه این در حقیقت حیات قیده، نه مثلا ظرف و اینا قید است و دخالت داره در جواز و عدم جواز. این مثالم شیخ در رسائل جلد سوم صفحه 157 میزنه. مثال زیاده، مثلا فرض بکنید آب، الان اجماع داشتیم که المال متغیر و صاف و ثلاثه نجسون، حالا یه آب اومد من قبل نفسه اوصاف ثلاثه زایل شد، رنگ و بو و مزش به خودی خدا متصل به کل نکردیم، آیا میتونیم استصحاب بقا بکنیم؟ بیایم بگیم قبلا که نجس بود الانم چیه؟ نجسه. وقتی کسی بگه که اصل مسئله با اجماع ثابت شده که الماء اذا تغیر احد اوصاف ثلاثه فهو نجسون، وقت بگیم نه، چون قدم متعقنش در حال تغییره، بعد اگه من قبل نفس زاید شد چه بس ها بگیم نه پاکه. البته این حالا طرح بحث ها به ذرس قاطعه نمیخوایم بگیم، اینجا رو البته میخوان بگن که به هر حال من قبل نفس زایل بشه اون مشکل داره، اون به این آب اون وقت که متغیر بود درسته حالا زایل شد، ولیکن چه بسا این زایل شدن نفسی کافی نیست، باید متصل به کر و امثال اینها بشه. در هر صورت این تفصیل که با آقای به صدا قزالی نسبت داده شده اگه درست باشه جواب داره، که فرقی بین این نیست که مستصحب با اجماع ثابت بشه یا با روایات یا بنای عقلا. بله اگر ما قد متیقن و احراز کردیم مسلم بود که فقط خصوص حال مثلا تلبس به این حالتی حکم هست، درسته دیگه حالت شک رو استصحاب نمی کنیم. خب این یک تفصیل. بعد از این میریم سراغ تفصیل نهم که این خیلی مهمه و خود شیخ اعظمم این تفصیل رو پذیرفته، و اون تفصیل بین شک در مقتضی و رافع هست. این اصطلاحات جناب شیخ اعظم از کلام محقق اول صاحب شرایع در معارج، این رو اگر معارض نوشیم غلطه، در کتاب معارض که یک کتابی است در اصول مال جناب محقق، ایشون اونجا تفصیل مثلا قائل شده و اجمالا صاحب فصول هم همین رو پذیرفته و عرض کردم مختار جناب شیخ اعظمه که دنبال بودیم بفهمیم چجوری قول صریحا به شیخ نسبت داده میشه، چون خود شیخ در رسائل جلد سوم صفحه 51 تصریح میکنه، میگوید که ولغوا هو القول التاسه، اقوا یعنی اقوال دیگه ضعیفه، ادله ضعیفه، قول من قویه. پس این تعبیر ولغوا هو القول التاسه صریح نظر شیخ هست در تفصیل بین مقتضی و مانع یا رافه. شیخ در رسائل میگوید که حجت القول تاسه، برای قول تاسه که این تفصیل باشه یه دلیل میاره که تفصیل بین ما ثبته استمرار المستصحب و احتیاجه فی الارتفاع الرافه و بین غیره، این تعبیر ما ثبته استمرار المستصحب یعنی مثلا یه وقتی که مستصحب ما استمرار ثابت شده، میدونیم این چراغ یا مثلا این گاز یا این بنزین به اندازه 5 ساعت استعداد بقا داره، به اندازه 5 ساعت، به شرطی که لوله سوراخ نشه، به شرطی این که باد مثلا این حرارت رو یا این آتش رو خاموش نکنه، میدونیم استعداد بقا داره. خب اینجا شک در مقتضی نیست، میدونیم مقتضی موجود، اگه مانعی نباشه استصحاب میکنیم، فوق شک میکنیم که مانعی رافعی اومد یا نیومد، میگیم نه نیومده، ولی خود مقتضی دیگه استصحاب نمیخواد. و یه وقت هست که نه، اون به قول معروف مستصحب ما استمرارش ثابت نشده، ما تردید داریم، وقت اونجاست که شیخ میگه استصحاب نمیاد، چون نمیدونیم این بار که بنزین مثلا به مدت 5 ساعت بنزین داره یا 3 ساعت. خب 3 ساعتش مسلمه، ولی اون 2 ساعتش رو دیگه شیخ میگه نمیتونه استصحاب کنه. بعد محقق فرموده که والذی نختاره، چون محققم غالب این تفصیل بود، گفته است والذی نختاره ان ننظره، اونی که ما اختیار میکنیم اینه که نظر کنیم، الا ذلک الحکم، به یه حکم مجعول، به امکان یقتضیه مطلقا، اگر اقتضا میکند مثلا دلیل ای حکم رو مطلقا دلیل اقتضا میکند او رو، وجب الحکم به استمرار الحکم، ما باید حکم بکنیم به استمرار حکم، دلیلمون اقتضای بقای مطلق داره، و اگرم شک بکنیم شک در مقتضی نیست دیگه، استصحاب میکنیم، یعنی شک در رافع داریم که استصحاب میکنیم. مثل عقد نکاح، فانه یوجب حل الوطع مطلقا، عقد نکاح موجب به حلیت وطعیه مطلقا. خب به این معنی که دیگه استمتاعات اینا همه حلال میشه با عقد نکاح. این مطلقا یعنی اقتضای مطلق داره، استمرار حکمه تا طرف بمیره یا طلاق بده. فا ازا وجد الخلاف الالفاظ الذی لتی یقع و بهد طلاق، بله حالا اگر خلافی یاب شد در الفاظی که واقع میشود به وسیل این الفاظ طلاق، و مثلا فرض بکنید طرف اومد گفت که انت معزولتون، نگفت انت طالق، با کلمه انت معزولتون یعنی تو از من کنده شدی، عزل شدی، وقت اینجا شک در مقتضی نیست، شک در رافع، آیا کلمه انت معزولتون طلاق یا نه. محقق میگه ما شک داریم در چنین الفاظی که موجب طلاق باشه، فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها، کسی که استدلال داره و میگه که نه بابا این نکاح باقیه، عقد باقیه و طلاق با این الفاظ واقع نمیشه، یا آقای مستدل اگر گفت که حل الوطع ثابتون قبلا نطق بها، اینجوری استدلال کرد، گفت که این وطع استمتاع قبل از نطق به این الفاظ ثابت بود، یعنی قبل از این که طرف بزنش بگه انت معزوله، خب حلیت وعدی سائر استمتاعات ثابت بود دیگه، و حالا اومده یک کلمه گفته، مثلا گفته انت چی؟ معزولتون، یا تو عصبانی هستی که طلاق خونده، بعد شک میکنه، ایمانه ایرافه نکاح رافع حلیت بطی، ببین اینجا برگشت میکنه به شک در رافع به این الفاظ که عرض کردم، وقت آیا حلیت ثابت هست قبل از نطق و کذا بعدهو، یعنی قبل از این که بگه انت معزوله، خب حلیت بود، حالا این کلمه رو گفته نمیدونه بعد از کلمه هم بازم حلیت هست یا نیست، اگر این آقا بیاد بگه که نه حلیت باقیه، ای صحیحه، استدلالش درسته. چرا؟ زیرا که فإن المقتضی لتحلیل که عقد باشه اقتضاه مطلقا، گفتی مقتضی احراز شده، اون عقد اقتضای حلیت میکنه مطلقا، مطلقا یعنی میگه حتی اونجا هم که این کلمه بگی و تردید داری که باعث طلاق شد یا نه، نه این اینقدر کاربرد داره که بعد از کلمه ما اگرم شک بکنیم استصحاب میکنیم. ولا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعتون لذالک الاقتضا، معلوم نیست که این الفاظ ذکر شده ای اقتضا را از بین ببره، اقتضا به قول ما سنبش خیلی پرزوره، تأثیرش خیلی زیاده، مطلقا هستش، و با این کلمات رکن نمیشه، به این زودی بگیم عقد نکاح به هم خورد. بنابراین یثبت الحکم عملا بالمقتضی، حکم ثابت میشود عملا به واسطه وجود مقتضی. خب فیجب ان یثبت الحل حتی یثبت الباقی، پس واجب میشه که ثابت بشود حلیت تا وقتی رافع بیاد. تا رافع نیامده مثل یک صیغه طلاق صحیح رسمی ما حکم به حلیت میکنیم. خب رسائل جلد سوم صفحه 158 این نظر آقای محقق رو در معارج ذکر میکنه و خود معارج هم که مال محقق صاحب شرایعه در صفحه 209 و 210 این نظر رو عنوان کرده. بعد از این شیخ اعظم میگه حاصل این استدلال برگشت میکنه به وجود کفایت وجود مقتضی و عدم علم برافه. یعنی لب مطلب اینه که انگار آقای محقق میخواد بگه اگه شک در رافه بکنیم چون مقتضی وجود داره اعتنا نمی کنیم، به شرط این که اقتضای مقتضی استمرارش احراز شده باشه. بعد اشکال میکنه آقای شیخ، اصل حرف و قبول داره که تفصیل بین مقتضی و رافعه باشه در استصحاب که در مقتضی جاری نمیدونه، ولی استدلال محقق رو اشکال میکنه. اشکالش اینه که به محقق میگه شک در رافعه با علم به مقتضی نمیسازه، چون بقای حکم تابع علت تامه است، معلول تابع علت، بقای حکم تابع علت تامه است. خب مقتضی که در فلسفه گفتن جزء علته، مقتضی موجود مانع مفقود شرط فراهم. مثلا یه آتش اگه الان بخواد بسوزونه این باید نزدیک چوب باشه، شرطش اینه، و چوب تر نباشه، مانع حائلی نباشه، از اون طرف این ماده هم اقتضای احتراق داشته باشه که آتشه. وقت اینجا شما اومدید میگه صرف مقتضی برای حکم به استمرار کافیه، با اینکه شک در رافعه دارید. میگه که شارع بیاد بگید این شک کلا شکه تعبد، که این وقت همون برگشت میکنه به استصحاب. خب این اشکال رو شیخ میکنه که حالا من بیشتر بیان میکنم، که البته بنده به نظرم میاد اشکال شیخ وارد نیست، یه اشکال میکنه و بعد خودش یه استدلال دیگه میاره برای استصحاب در مقتضی و عدم، برای استصحاب در شک در رافع و عدم استصحاب در مقتضی استدلال دیگه داره که انشاءالله فردا، ولی به این استدلال به شیخ اشکال میکنه. اشکالش اینه که میگه حکم به وجود شیء لا یکون الا مع العلم به وجود علته تامه. اگه شما بخوای حکم بکنی به یه شیئی مثلا همین بقای حلیت بعتیه، این در صورتی است که علم داشته باشی به وجود علت تامه، که یکی از اجزا علت تامه عدم رفعه، عدم مانعه. و الان ما شک داریم که این لفظ انت معذولتون مانع هست یا نه، پس عدم علم به این به اصطلاح عدم رفع، ما که علم نداریم که این رفع نیست، شاید باشه، این عدم العلم موجب میشه عدم علم به تحقق علت تامه. یعنی یه جزء علت تامه ما لنگه، یه جزءش مقتضیه، یه جزءش هم عدم مانعه که شک داریم مانع هست یا نیست. بله میگه که ثابت بشه بعد این عدم المانع به تعبد شرعی، یعنی شارع بگه نه این مانع نیست، بگه صیغه خاص داره طلاق، حکم به عدم بکند وقتی که طرف علم به اصطلاح رافع نداشت، وقتی همون میشه بحث استصحاب که تعبد شد و بالاخره تعبدن، شارع میگه حکم به چی بکن؟ به بقا بکن. خب این فرمایش شیخ بود، گفتم شیخ اصل حرف رو قبول داره، استدلال رو قبول نمی کنه، و من یه جوابی دارم که ببین مقتضی کافیه برای حکم به بقا، برای اینکه بالاخره وقتی ما شک میکنیم اگه علت تامه باشه که دیگه شک نداریم، علت مقتضی هست، عدم مانع هم که به اصطلاح هست، یعنی مانعی نیست، مقتضی هم هست. خب اگه هر دو هست علت تامه بود دیگه استصحاب میخواییم چیکار؟ دیگه شک داریم برای چی؟ لذا یه جای خود شیخ اول میگه در بحث استصحاب، میگه اگه علت حکم ما بدانیم دیگه نیاز به استصحاب نداریم. الان میدونیم این آتشه، شک در حرارت داریم، میدونیم آتشه دیگه علت تامه هست، و میدونیم هم که این آتش نزدیک این چوبه، چرا شک کنیم با وجود علت؟ پس این که شیخ میگه حتما باید به سر حد علت تامه برسه، نه، مقتضی کافیه. و این جواب ما به شیخ میدیم که شک در بقای مستصحب، کما اینکه خود شیخ هم تصریح داره شک در بقای مستصحب و گاهی از جهت مقتضیه، و مرادم شک من حیث و استعداده، یعنی میدونیم این شیء استعداد بقا، قابلیت بقا داره یا نه. مثل همون جایی که قضیه فیل و پشه بود، یه پشه رفته توی خانه، خب نمیدونیم الان باقی یا نه، در روزم گذشته، معلومه دیگه اینجا شک در مقتضی نیست، چون پشه استعداد بقا نداره. پس اگر شک در مقتضی بکنیم یعنی شک در استعداد داریم، آره اینجا استصحاب نمیاد و ای در ذاتن قابلیت بقا نداره. بله. و مثل شک در بقای لیل و نهار، خب اگه ما شک در بقای لیل و نهار داشتیم، اینجا باید احراز کنیم که استعداد داره، اما به صرف این که احراز نکردیم شک میکنیم، شب هنوز باقی، بیم استصحاب بکنیم و افطار کنیم، بعد بیم تو روشنایی ببینیم هنوز از آن نگفتن، اینجا نمیشه. و همچنین خیار قبل، زمان اول گذشت، طرف فهمید که جنس رو بهش گرون دادن، نرفه مال خیار بکنه، خب دلیل لازرن قد متیقنش اون ساعت اوله که دفع زرر میشه به اون لحظه اول، اقدام نکرد دلیل خیار قبل، اگه لازرر بگیریم خب زرر به دفعه اول دفع میشه دیگه، اجماع هم بگیریم قد متیقن داره، پس دیگه اینجور شک در مقتضی داریم که قبل باشه برای خیار، اینجا استصحاب نمیاد. پس اگر شک در مقتضی بود به این معنا، یعنی شک در استعداد بود، بله استصحاب نمیاد. اگه نه، شک در طرو مانع بود، ملقت به استعداد هیلل بقا، این نکته مهمه، خود شیخ هم داره، قد داریم به استعداد مستصحب للبقا، قد داریم که این شخص بالاخره یه آدم تنومندیه، حالا تی خونه رفت آمد میکنه، چهار و پنج رو گذشته، شک میکنیم فوت کرده یا نه، اینجا شک در مانع و رافع داریم، شک در مقتضی نیست که. پس استصحاب میاد، هیچ مشکلی هم چیه نیست، در اولی که نمیمد چون شک در مقتضی بود، شک در استعداد بقا بود، قد متیقن داشت. اما اینجایی که نه، قطع به استعداد بقا داریم، حالا این مستصحب قابلیت بقا داره، اگرم شک بکنیم با استصحاب درستش میکنیم، و لازم هم نیست که احراز عدم المانع بکنیم، اون احتمال مانع رو با استصحاب دفعش میکنیم، چون خود شارع به ما گفت ابقا ما کان الا کان ولا تنقض الیقینه به شرط. باز رسائل جلد سوم صفحه 160 و باز در صفحه 159 این بحث رو جناب شیخ مطرح میکنه. پس اجمال بحث امروز ما این شد که در باب استصحاب اقوالی وجود داره، و قول هشتم نسبت داده شده بود به محمد غزالی که ایشون گفت که اگه مستصحب با اجماع ثابت بشه استصحاب نمیاد، اگه با غیر اجماع ثابت بشه میاد، که شیخ گفت معلوم نیست این تفصیل رو ایشون قائل باشه، و با دقت در کلام ایشون میفهمیم ایشون اصلا جزء منکرین استصحابه، حتی در جایی که مستصحب با ادله لفظی ثابت بشه، ولو فرضم که این تفصیل باشه، این تفصیل تمام نیست، مستصحب چه به اجماع چه به غیر اجماع، خصوصا اونجایی که اجماع هم مدرکی باشه برگشت میکنه به ادله لفظیه، جای استصحاب داره. و نظریه نهم که خیلی مهمه، در درجه اول نسبت داده شده به آقای محقق در معارج، صاحب فصول فی الجمله قبول میکنه، شیخ هم میگه اقوای نظر درسته، تفصیل بین مقتضی و بین رافع که عرض کردیم اگر شک در مقتضی داشتیم استصحاب نمیاد، چون شک در استمرار اصلا معنا نداره، چیزی که ما شک داریم ماندنیست یا نبیم در صورت شک استصحاب بکنیم. بله اگر یقین داشتیم به قول شیخ قطع به استعداد بقا داشتیم، وقتی برگشت میکنه به شک در رافع یا مانع، حالا عناوین هم مختلفه، مانع و رافع و قاطع و اینا، سرجم اعتنایی نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو این صفحه 47 و 48 رسائلم با دیده بشه خالی هم.